اینکه امسال تعداد زائران 50% افزایش می‌یابد، اما اتوبوس‌های بین شهری به جای افزایش 50% با کاهش 50% روبرو شده است، جای پرسش است. شاید به همین خاطر بوده که رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مردم توصیه کرده است که برای راحتی از وسایل حمل و نقل شخصی استفاده کنند. توصیه‌ای که به نفع کاهش تصادفات و یا کاهش مصرف سوخت نیست.
رضا، ما پیشنهاد ما اینه که بخشی از این کمبود اتوبوس رو توسط ناوگان شخصی که خودش زائرین عزیز دارن میتونن ازش استفاده کنن.
اما اعلام دیروز ستاد اربعین مبنی بر 25000 تومان شدن نرخ پارکینگ این گمان را تقویت کرد که توصیه به مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی شاید برای افزایش درآمدزایی از پارکینگ ها بوده است.
کل پارکینگ ها تحت کنترل و نظارت هستش و آخرین قیمت هم همون مبلغ برابر اعلام کمیته زیرساخت 25000 تومان در قبال ارائه خدمات افزوندر نسبت به سال گذشته تعیین شد.
روزی 25000 تومان تقریبا فکر میکنم که زیاده نسبت به پارکینگ های فرودگاه ها اگر بخوایم بگیم، یا حتی پارکینگ حرم مطهر رضوی هم که مبلغش خیلی پایین تر از اینه.
بله، بحث خدمات بیمه ای هستش، بحث روشنایی و خط کشی ها، بحث دیوار کشی ها، بحث نقل انتقال زائرین از داخل پارکینگ ها به درهای ورودی و بالعکس.
اما ساعتی بعد سخنگوی ستاد مرکزی اربعین در گفتگو با پیک بامدادی اظهارات خود را اصلاح کرد و گفت این هزینه برای 5 روز است که یک جا از مردم گرفته می شود.
پارکینگ ها هر شب 5000 تومان هستش. بعضی سوال میکنن که از ما 25000 تومان گرفته میشه. ببینید 25000 تومان در حقیقت هزینه 5 شب هستش که از زائر گرفته میشه برای هزینه 5 شب.
اینکه چگونه ستاد اربعین بعد از 1 ساعت نرخ پارکینگ را از 25000 تومان به همان 5000 تومان سابق برمیگرداند، شاید به علت واکنش‌های گسترده‌ای بود که بعد از اعلام این خبر فضای حقیقی و مجازی را در بر گرفت.
بفهمید شما اگه سرپوشیده باشه که ماشین آفتاب نخوره، نمیدونم کثیف نشه، خیلی چیزایی دیگه که پیش میاد اتفاق نیفته. خب آره، برای این بیابونی که فقط یه خاکی رو صاف کردن و طرف میره اونجا پارک میکنه، به نظر من غیر منطقیه این مبلغی که میخوام بگیرن.
اما همین نرخ پارکینگ 5000 تومانی برای خودروی شخصی زائران هم خالی از ابهام و پرسش نیست، چرا که وقتی نرخ پارکینگ در شهرهای بزرگی مثل تهران طبق مصوبه 8000 تومان تعیین شده، نرخ 5000 تومانی برای پارکینگ شهرهای مرزی که بخش زیادی از آنها صرفاً مسطح‌سازی دشت و بیابان است چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
شما شنوندگان عزیزم نظرتون رو در این مورد میتونید به 3600 برای ما پیامک بفرمایید. یه پیامک برامون اومده، من اجازه بدین پیامک رو بخونم. دوستی پیامک زنگ گفتن امروز صبح رسیدم مرز شلمچه، پارکینگ که معروف به 50 هکتاری ورودی 3، ماشینم رو پارک کردم، 50000 تومان بابت 1 تا 10 روز نقل ازم گرفتن، مگه نگفته بودن روزی 5000 تومان؟ بریم سراغ موضوع بعدی. اهتمام ضعیف به تولید داخل چادر یکی از عوامل گرانی چادره، اما در گزارشی که میشنوید نقش سوداگری برخی وارد کنندگان در افزایش قیمت چادر بررسی شده، در حالی که بهترین نمونه های چادر وارداتی به قیمت 3 دلار خریده میشه، اما این قیمت گاهی 4 تا 5 برابر به مشتریان عرضه میشه. گزارش همکارم بلندیان رو بشنوید.
اگر پیش از اسلام چادر پوشش زنان اشرافی ایران بود، با این گرانی که در این چند ماه اخیر بر این کالای فرهنگی خیمه زده، خرید آن از توان بخشی از جامعه خارج شده.
من 3 تا خواهر خونه دارم، خب پدرم نداریم، من خودم کارگرم. حالا خواهرمون چند وقت چادرشون بسکی شستن قرمز شده رنگش، یا الانم روشون نمیشه تو مدرسه برن، میگن زشته.
قیمت برخی انواع چادر مشکی در 1 سال 5 برابر شده است. یعنی اگر خانم های محجبه زمانی برای خرید چادر باید 100 تا 300 هزار تومان هزینه می‌کردند، امسال باید بین 500 هزار تا 1 میلیون و 300 هزار تومان هزینه کنند.
چادرشو سوخته بود، رفته بود توی مغازه، بعد واقعا نمیتونست دیگه تهیه کنه به خاطر مثلا نداشتن.
یه چادر واقعی میتونم بخرم، با اینکه من یه بازنشسته آموزش پرورش هستم.
6 ماه یک بارم نمیتونستم، الان دیگه 5 سال یک کیرم نمیتونیم بخریم.
بخوام یه چادر بخرم خودم و دخترم، یعنی حقوق یه ماه شوهرم بزنم برای چادر خودم و دخترم.
کار به جایی رسید که تا بعضی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد کپنی کردن این کالا را دادند. آنطور که آقای قاضی پور میگوید
به نظر من باید کپنی هم بکنن، سهمیه هم بکنن.
اگر در گزارش قبلی اهتمام نداشتن به تولید داخلی را عامل گرانی چادر دانستیم، این بار میخواهیم بگوییم چگونه وابستگی 90% بازار چادر کشور به خارج توانسته غیر منطقی ترین سود را نصیب وارد کنندگان چادر کنند. هرچند مقصر اصلی گرانی چادر افزایش نرخ ارز شناخته شده، ولی با یک حساب سرانگشتی گویا قیمت این محصول برای وارد کنندگان یا فروشندگان بسیار کمتر از این آب می‌خورد. نکته‌ای که آقای سلیمانی مدیر عامل انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب هم به آن اشاره می‌کند.
ما الان بهترین نوع چادر یعنی کنکن ژاپن تقریبا 3 دلار اونجا میشه تهیه کرد. این 3 دلار میشه 36,000 تومان. متری 4,000 تومان هم گمرک بهش میخوره، میشه 20,000 تومان. 1,500 تومان هم انبارداری و باربری به مترش میخوره، اینم میشه 7,500 تومان. حالا میگیم 10,000 تومان، 66,000 تومان یارد چادر ژاپنی میفته. 150,000 تومان بهترین نوع پارچه ژاپن وارد ایران میشه. همین چادر امروز 800,000 تومان 900,000 تومان داره فروخته میشه.
اینکه چادر وارداتی کنکن 15 دلاری در بازار 75 دلار فروخته می شود، حکایت از سود بادآورده و غیر منطقی دارد که با هیچ حساب و کتابی قابل توجیه نیست. این شنونده رادیو می گوید هنگام خرید چادر در یک نمایشگاه با نام بردن از یک محصول توانسته از چادر 950 هزار تومانی تخفیف 50% بگیرد، موضوعی که نشان دهنده حاشیه سود بسیار بالای فروشندگان چادرهای وارداتی است.
مراجعه کردیم به نمایشگاه افاف حجاب برای خرید چادر برای همسرم، قیمت کردیم دوروبر 950 تومان به ما قیمت داد. با یه خود چکشونه زدیم، نهایتاً به 900 تومان راضی شد. اما بعدش من یهو اسم یکی از مسئولین رو آوردم اونجا، گفتم صد به شما بگه که هم همین قیمت حساب میکنید، که به ناگهان این قیمتش رو به نصف بدون که حتی من کوچکترین اصراری بکنم به نصف خواهش داد.
اما مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مسئله گرانی چادر رو از زاویه دیگر مینگرد. به اعتقاد آقای مولاخواه گرانی با گران فروشی کاملا متفاوت است.
پس اینو شما میفرمایید که گرانی پارچه چادر مشکی نه گران فروشیش؟
بله بله.
و در مورد چادر گران فروشی صورت نگرفته، چرا که اصلا سازمان حمایت هیچ شکایتی مبنی بر گرانی چادر دریافت نکرده. هرچند این پاسخ چراغ این سوال را در ذهن هر مخاطبی روشن می‌کند که آیا سازمان حمایت از مصرف کننده برای انجام وظیفه در خصوص حمایت از مصرف کننده نیازی به شکایت دارد و یا همان گزارش قیمت‌های بازار باید برای رسیدگی کفایت کند؟
اگر شکایتی یا گزارشی از طریق سازمان سمت استانی ما به اون برسه یا بهش برخورد بکنن قطعا رسیدگی میشه، مخصوصا شکایت مردمی داشته باشه.
پس تا حالا شکایتی نبوده در مورد قیمت چادر؟
ببین قیمت چادر مثلا بیاد بگه شرکت فلان به قول معروف قیمتشو برده، نه همچین چیزی نبوده.
اینکه سازمان حمایت میگوید چون شکایتی نشده پس حتما گران فروشی رخ نداده است، باید از سازمان حمایت پرسید غیر از وارد کننده و افراد بسیار معدود چه کسی میداند که پارچه وارداتی که 1,000,000 آن را میخرد به چه قیمتی وارد شده. حالا در کنار این صحبت ها شناخته شدن چادر به عنوان کالای فرهنگی راه حلی بود که به اعتقاد فعالان این عرصه شاید گرهی از مشکلات خریداران این کالا باز میکرد. پیشنهادی که به کمیسیون فرهنگی ارائه شد، راه حلی که آقای آزادیخواه عضو کمیسیون فرهنگی آن را قابل قبول نمی‌داند.
موضوع گرانی که شما می‌فرمایید و حمایت از کالاهای در واقع فرهنگی که جنبه آموزشی، تبلیغی و ترویج داره، مثل کتاب، مثل روزنامه، اینها رو بله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک سری حمایت‌ها می‌کنه. اما در حوزه چادر نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین کاری رو انجام میده، نه ما انتظار باید داشته باشیم که این اتفاق بیفته.
هرچند وزیر ارشاد در گفتگو با پیک بامدادی قرار نگرفتن چادر را در لیست کالاهای فرهنگی از دلایل شرایط اقتصادی این سالها میداند. آقای صالحی:
واقعا اینها هم جزو کالاها و مسائل مهم برای کشور هستند، اما کاهش منابع و حداقل شدن منابع که در حد دارو و برخی مثل بالاخره اقلام بسیار اساسی محدود شد، موجب شده که خب دایره این بحث الان محدودتر در این حوزه دیده بشه.
هرچند فروشندگان با توجیه گرانی ارز گلایه مشتریان را از سر خود باز می‌کنند، اما این سوال جدی وجود دارد. حالا که قیمت ارز پایین آمده، پس چرا چادر سقف قیمتی خود را رها نمی‌کند؟ از سوی دیگر اگر 4-5 برابر شدن قیمت چادر به علت گرانی ارز بوده، پس چرا برخی محصولات دیگر مثل مانتوهای جلوباز این چنین رشد قیمتی را تجربه نکردند؟
شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
بریم سراغ گزارش سوممون. در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده امتیاز ویژه فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها برای تغییر رشته و محل رو دوباره بررسی می‌کنه، برخی از اعضا اون رو امتیاز ویژه نمی‌دونن. این مصوبه باعث شده فرزندان اعضای هیئت علمی وارد رشته‌هایی شدند که نوعی تبعیض بلا مرجح بوده. گزارش از همکارم خدایی.
ضرب المثلی که می گفت از فضل پدر تو را چه حاصل، این روزها حاصلش را می توان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور دید. امتیازی که بر اساس آن از یک دانشگاه منطقه مرزی که با رتبه چند هزار هم امکان قبولی آن وجود دارد، می توان به لطف شغل پدر یا مادر به دانشگاه پایتخت، آن هم در رشته پولساز پزشکی منتقل شد و نه تنها شهر بلکه رشته را نیز تغییر داد.
و دخترشون دامپزشکی ایلام قبول شده بود و پدرش هیئت علمی کرمانشاه جابجا کردن به نام پزشکی به نام کرمانشاه میخونن.
مثلا دکتر رئیس یکی از دانشکده‌های دانشگاه آزاد مشهد، خب عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هم است، پسرش دام شهر دیگه اومده مشهد، تغییر رشته داده پزشکی شده و شهرش هم عوض کرده.
بله.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت پاسخش این است:
این چه تخلف نیست، این مصوبه هیئت دولت در سال 1388 بوده.
اما شنوندگان پیک بامدادی میگویند امتیاز شغل هیئت علمی پدر یا مادر برای نقل و انتقال و حتی تغییر رشته فرزند نوعی تبعیض است. مثل این است که کسی پدرش مأمور مالیاتی باشد و فرزند از پرداخت مالیات معاف شود.
اما که فرزند آقای مثلا استعداد نداره، توان نداره، چون پدرش یا مادرش هیئت علمیه، اون باید بره دانشگاه.
حداقل دور و بر خودم 20 نفر میشناسم که قابلشن. مثلا کسی که پدرش استاد دانشگاه فردوسیه، از همه امکاناتم بهره برده، وضعیت مالیش هم خوبه، امکانات علمیش هم خوبه، یعنی هیچ ظلمی از طرف جامعه بهش نشده، درس نمیخونه، قبول میشه دامپزشکی زابط، 90% تراز آخرین صندلی که تو دانشگاه پذیرفته شده را حالا آورده، برم یارم دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه زیر 100. میدونیم اتفاق کجا افتاده؟ کسایی که تصمیم گیرندن برای قضایا خودشون زینف برن. این همه اساتید دانشگاه، همه عضو هیئت علمی های دانشگاه، خب معلومه میپذیرن.
آقای احمدی لاشکی نماینده مجلس میگوید از آنجایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب کرده، بنابراین مجلس به این مصوبه ورودی نداشته است.
خب دیگه موقع شما یه سهمیه‌ای به ایثارگران میدید. بله، طرف فرزند شهیده، پدرش رو از دست داده برای این مملکت و این نظام. خب طبیعتا حتما باید به خاطر این فشاری که از در روحی به اومده، نبودن پدر در منزل و و و مسائلی از این دست، باید امتیازی برخوردار باشه. ولی اینی که پدرش داره از یک امکانات این کشور که هیئت علمی هست استفاده میبره، با این کفایت میکنه، چه ضرورت داره که در واقع ما این امتیاز رو به عده خاص جامعه بدیم؟
این نماینده مجلس پیگیری این موضوع از سوی مجلس را به رئیس کمیسیون آموزش میسپارد که در شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت دارد. اما زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و وزیر اسبق علوم که در زمان او این امتیاز تصویب شده است، از امتیاز فرزندان هیئت علمی در کنکور دفاع کرده و میگوید این ماجرا یک فضاسازی است، چرا که سهمیه ای در کار نیست.
عددی نیست واقعا، ولی ما بی خود فضاسازی نکنیم که جامعه رو ملتهب کنیم. اگر 92.5% یا کنید 92.5% آخرین نفر قبولی باشد، میتونن رشته شون رو تغییر بدن.
این کارشناس کنکور در پاسخ به آقای زاهدی میگوید این 92.5% وقتی پای مناطق در میان میآید، تبدیل به یک امتیاز ویژه میشود.
ببینین اگه 90% آخرین فرد قبولی رو امتیاز چی بیاره، میتونه شهرش رو عوض کنه، 92.5% آخرین فرد قبولی رو بیاره میتونه رشتهش هم عوض کنه تو همون مقطع، قانونش اینه. ولی خب 92.5% آخرین فرد قبولی تو منطقه 3 خیلی نمره پایینیه. این 92.5% اون شما اگه نگاه کنی یعنی با درصدای 20% و 18% و 25% میتونه به اون 92.5% آخرین فرد قبولی برسه، مشکل نداره. الان داریم دیگه با رتبه 6500 6500 مثلا اومده پردیس مشهد پزشکی، در جایی که پردیس مشهد پزشکی زیر 2000 میخواد، زیر 1500 میخواد.
و حتی با همین لحاظ 92.5% فرزند یک عضو هیئت علمی که رتبه 2000 را کسب کرده به رشته و دانشگاهی منتقل میشود که باید رتبهش زیر 300 بود.
واسه دامپزشکی تقریبا تا نهایتا 2000 رو واسه شهر مرزی مثلا طرف فقط 2000 شده باشه تا بره مثلا دامپزشکی شهر مرزی، اما دندانپزشکی شهر اصفهان رتبه زیر 300 لازم داره.
گفته می شود با همین امتیاز نسبی در همین چند سال اخیر بیش از 7000 نفر از فرزندان اعضای هیئت علمی توانستند به صندلی دانشگاه و رشته هایی دست یابند که بدون امتیاز شغل پدر و مادر امکان رسیدن به آن وجود نداشت. اگرچه برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی وعده دادند درباره این امتیاز تجدید نظر کنند، اما مخالفت برخی اعضای دیگر نشان می دهد لغو این امتیاز ویژه چندان هم آسان نیست، به ویژه اینکه موضوع تعارض منافع نیز ممکن است در رد و قبول این امتیاز بی تأثیر نباشد.
3600 سامانی پیامکی ماست. خدا نگه دار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بله، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و مجموع برنامه‌ای که تو بخش‌های مختلف تقدیم عزیز شنونده می‌کنن حاصل تلاش جمعی دوستانمون در گروه‌های مختلف برنامه ساز، انشالله که رضایت قلبی شما عزیزان شنونده هم فراهم بشه. اجازه بدید همینجا راه‌های ارتباطی رو عرض بکنم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید که قطعاً هم سازنده و مؤثر هست، میتونید به 3553 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 025-329-10551 و 329-10552. در فضای مجازی آدرس ما @رادیو معارف هست و نشانی سایتمون هم radiomaarif.ir. صفحه مخصوص برنامه ها رو میتونید باز بکنید، بیشتر باهاش آشنا بشید، نظرهای خودتون رو قرار بدید یا فایل صوتی برنامه‌های مختلف رو به راحتی دریافت بفرمایید. اما تا پایان مجموعه برنامه این بخش با چه برنامه‌ای در خدمتتون هستیم؟ اندیشه‌ها رو تا دقایق دیگر تقدیمتون می‌کنیم. 15:30 دقیقه شنونده دیار سلمان خواهید بود و بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام به کارشناسی سید حسین فلاح زاده. در ساعت 16:05 دقیقه و در برنامه پرسمان حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌های حوزه انقلاب اسلامی شما عزیزان شنونده پاسخ میدن. ساعت 17 با برنامه پارسایان همراه خواهید بود و حجت الاسلام میر سید که از سیره و اخلاق علما برامون خواهند گفت. علاقمندان به برنامه زمزم احکام رو دعوت خواهیم کرد که 17:10 دقیقه با برنامه مورد علاقه شون همراه باشن و از 17:30 دقیقه هم انشالله با برنامه زنده اصگاهی به رنگ خدا با شما عزیزان همراه خواهیم بود. در خلال این برنامه هم انشالله به استقبال اذان خواهیم رفت. غروب آفتاب 17:39 و اذان مغرب و افق قم ساعت 17:57. انشالله که همچنان افتخار همراهی با شما عزیزان شنونده رو داشته باشیم. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم با ما همراه باشید. اگر این برنامه رو توی گوشی خودتون ندارید، این نرم افزار رو از سایت iranseda.ir دریافت بفرمایید، تلفن همراه خودتون رو به راحتی تبدیل به رادیو بکنید و برنامه‌های مختلف رو از رادیو خودتون، رادیو معارف، بشنوید. کارکردهای راهپیمایی 40 در ارتباط با سبک زندگی و برنامه اندیشه‌ها که با اعلام ساعت 14:50 از رادیو معارف دعوت می‌کنم این برنامه رو بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه مقدس حضرت رسول اکرم و خاندان پاک و مطهر ایشان و سلام به شما دانشوران ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف برنامه اندیشه ها را تقدیمتان می کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان، در آبان ماه 1395 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه نشستی علمی با عنوان کارکردهای راهپیمایی 40 در ارتباط با سبک زندگی برگزار شد. در این نشست کارشناسان به بررسی تأثیرات راهپیمایی بزرگ 40 در حوزه‌های گوناگون زندگی پرداختند. در آغاز آقای دکتر سید حسین شرف‌الدین سبک زندگی را تعریف و عناصر اساسی آن را بیان کردند. از شما دعوت میکنم به اولین بخش از سخنان ایشان توجه بفرمایید.
عناصر اصلی سبک زندگی یا عناصر گوهری و جوهری سبک زندگی را غالبا همون عناصر گوهری فرهنگ میدونن، یعنی بینش ها، ارزش ها، گرایش ها و جهتگیری ها، اینا عناصر اصلی و گوهری سبک زندگی هستند. نکته دیگه این که سبک زندگی به لحاظ گستره و شمول تقریبا همه ساحت‌های زیستی فرد را در همه ابعاد و حوزه‌های مختلف شخصیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطاتی، زیباشناختی و به طور کلی همه شؤون زندگی، اهم از فردی و اجتماعی، مادی و غیر مادی، عینی و ذهنی و ثابت و متغیر را در بر می‌گیرد. اگر در برخی از تلقی‌های جامعه شناسان می‌بینیم که سبک زندگی بیشتر محدود به فراغت، مصرف و مد شده، شاید به اعتبار اینکه اینها مظاهر اجلا و مظاهر برجسته سبک زندگی در جامعه مدرن، نه اینکه سبک زندگی محدود و منحصر به این دو سه مصداق باشه. همچنین سبک زندگی به گروه‌های خاصی هم محدود نمیشه، اگرچه برخی از جامعه شناسان بیشتر گروه‌های جوان و نوجوان را محط بحث خودشون در سبک زندگی قرار دادن. شاید به این اعتباره که جوان و نوجوان به اقتضاء موقعیت سنیش بیشتر سبک زندگی را تجربه میکنه، بیشتر طالب تغییر سبک زندگی است و اساساً سبک زندگی چون وضعیت در واقع ابعاد فردگرایانه درش خیلی برجسته است، ابعاد سلیقه‌ای درش برجسته است و طبع نسبتاً متغیری داره، معمولاً برای حال و هوای جوان و نوجوان جاذبه بیشتری داره. به این اعتبار شاید برخی خواستن بگن گروه‌هایی که بیشتر میداندار سبک زندگی‌اند گروه‌های جوان و نوجوانند. نکته دیگه این که سبک زندگی به دوره خاصی هم محدود نمیشه. سبک زندگی داستان دیروز یا امروز نیست، همیشه بوده. اگرچه در جامعه مدرن به دلیل برخی تحولات و اقتضائات مثل فردگرایی، مثل افزایش قدرت انتخاب، مثل خلاقیت ورزی، مثل تنوع گرایی، مثل لذت جویی معمولا تبلور بیشتری داره. اگر جامعه شناسان مثل گیدنز سبک زندگی را محدود به جامعه مدرن کردن، به اعتبار اینکه در این جامعه تنوع سبک و تنوع الگوی زیستی خیلی محسوس و مشهوده، در جامعه سنتی چون روند تغییرات خیلی کند بود، معمولا جامعه به صورت کند و بطئی سبک‌ها را تجربه میکرد و به این اعتبار گویا جامعه سنتی تک الگوست و جامعه مدرن بسیار متغیره به لحاظ تجربه های سبک زندگی. و نکته دیگه این که افراد در جامعه معمولا به حسب تیپ روانی، نظام تربیتی، سرمایه های فرهنگی اجتماعی، علایق و سلایق، نیازها و انتظارات اقدام به انتخاب سبک میکنن، منتها همه سبک ها معمولا با عطف توجه به امکانات، ظرفیت ها، محدودیت ها و اقتضائات محیطی صورت میگیره. یا دست کم شکل مطلوبش اینه که افراد سبک زندگی را درست بر اساس علایق و سلایق و نیازها و تشخیص خودشون انتخاب میکنن، اما حتما باید در انتخابشون توجه به فرصت ها، ظرفیت ها و محدودیت های محیطی هم داشته باشند. مشکلی که در عصر و زمان ما هست این که سبک ها غالبا التقاطی هستند، یعنی بخشی از عناصر سبک ممکنه از متن خود اون جامعه جوشیده شده باشه، یعنی فرهنگ مرجع، فرهنگ غالب اون جامعه باشه، بخشی از عناصر سبکی که مثلا گروه جوان و نوجوان ازش استقبال میکنه ممکنه خاصگاه برون مرزی داشته باشه. این مشکل را تو فرهنگ ما داریم. و نکته دیگه این که امروزه سبک زندگی در جامعه مدرن جزء حقوق فردی تلقی میشه و جزء قلمروهای آزادی و اختیار فرده، بنابراین دولت و حاکمیت و فرهنگ عام نباید این انتخاب را از افراد دریغ بداره. افراد مجازن تا شعاعی در حوزه انتخاب سبک مشارکت کنند و علایق و سلایقشون رو دخالت بدند.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق میافتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
پوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندان.
رادیو معارف،
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
دانشوران گرامی، آنچه شنیدید سخنان آقای دکتر سید حسین شرف‌الدین بود که در آن عناصر اصلی سبک زندگی را بیان کردند. ایشان در ادامه به تبیین برخی آثار راهپیمایی بزرگ اربعین در ارتباط با سبک زندگی می‌پردازند.
اما راهپیمایی اربعین را در واقع بیاری بحث کنیم و ببینیم چه نکات و آثاری در ارتباط با سبک زندگی میشه از راهپیمایی اربعین نتیجه گرفت. راهپیمایی اربعین خب واقعی است که ما در تقریبا سال 82 یا 2003 شاهد ظهور این پدیده جدیدیم، ابتدا با مشارکت وسیع خود مردم عراق و بعد زائرانی از کشورهای دیگه، به گونه ای که امروز زائرانی از بیش از 60 کشور دنیا در این راهپیمایی شرکت میکنن، فقط هم مختص به شیعیان نیست، مختص تا مسلمان ها نیست، غیر مسلمان ها هم شرکت میکنن. قبل ها هم البته راهپیمایی بوده، منتها نه به این صورت، با این عظمت، با این گستره و با این موقعیت، به طور محدود و خرد اتفاق افتاده، به استثنای تقریبا بخشی از حاکمیت صدام که شیعیان محدود شدن از راهپیمایی اربعین، در همه دوره های دیگه کمابیش بوده. اما اوج این موضوع تقریبا از سال 82 به این طرفه که سال به سال هم ما شاهد گسترش و عظمت این پدیده و تنوع آثار وجودیش هستیم. راهپیمای اربعین به رغم عظمت، به رغم گستره و تنوع آثار وجودی، متاسفانه اون گونه که باید تا کنون دیده نشده، مورد توجه قرار نگرفته، هنوز متناسب با انتظار به عنوان یک ابژه مطالعاتی برای عالمان علوم اجتماعی و حوزه های مطالعات فرهنگی قرار نگرفته. شاید اینم البته قدری زمان ببره، ولی اگر راهپیمایی اربعین به همین صورت